ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ترکیه میگوید یک فروند بالگرد ارتش سوریه را سرنگون کرده است. ملاله یوسفزای بالاترین جایزه عفو بین‌الملل را دریافت میکند. و ایران در اولین روز مسابقات کشتی بوداپست صاحب دو مدال طلا شد. ترکیه اعلام کرد روز دوشنبه یک فروند بالگرد ارتش سوریه را که به گفته مقام‌های ترکیه وارد حریم هوایی آن کشور شده بود سرنگون کرده است. به گزارش رویترز، بولند آرینچ معاون نخست وزیر ترکیه گفت بالگرد مذکور حدود 2 کیلومتر وارد فضای ترکیه شده بود اما در درون خاک سوریه سرنگون شده است. در همین حال بنابر گزارش‌ها رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است شبه نظامیان مخالف دولت سوریه یکی از خلبانان را یافتند اما از سرنوشت خلبان دیگر اطلاعی در دست نیست. ترکیه از مخالفان حکومت سوریه پشتیبانی می‌کند. اما بازرسان سازمان ملل متحد در گزارش خودشون به نشست محرمانه شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید کردند که استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه با گاز سارین و از طریق موشک زمین به زمین صورت گرفته. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته از جزئیات این گزارش میگه. ایلیا جزائری در بیروت.
اینطور که خبرگزاری فرانسه نوشته در صفحه اول این گزارش که البته هنوز متنش به طور کامل منتشر نشده تایید شده که گاز سارین به شکل نسبتاً گسترده استفاده شده در حمله‌ای که 21 آگوست گذشته به حومه دمشق رخ داده. در این حمله اینطور که در گزارش اومده کلاهک‌های حاوی گاز سارین که نوعی گاز اعصاب است به وسیله موشک‌های زمین به زمین شلیک شدن به حومه دمشق و همچنین جهت شلیک موشک‌ها هم به طور دقیق در گزارش مشخص شده که از چه سمتی شلیک شدن به منطقه مورد حمله. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنرانی که هنگام ارائه این گزارش به نشست محرمانه شورای امنیت داشته گفته این گزارش بسیار وحشت آور هست و نشون میده که یک جنایت جنگی اتفاق افتاده در سوریه. گفته از سازمان ملل و شورای امنیت عاجزانه میخواد که قطعنامه ای برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی صادر کنن، به تصویب برسونن و خواسته که اقدام های عملی هم انجام بشه برای مجازات عاملان این اتفاق و استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه.
مواضع بین المللی در قبال گزارش بازرسان سازمان ملل چی بوده؟
سوزان رایس مشاور آقای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته اطلاعات فنی و تکنیکی که در گزارش اومده نشون میده که تمام دلایل آمریکا مبنی بر اینکه نظام بشار اسد از اسلحه شیمیایی استفاده کرده درست بوده و آمریکا مواضع درستی در این باره اتخاذ کرده. بریتانیا و فرانسه هم مواضع مشابهی داشتن. آقای ویلیام هگ وزیر امور خارجه بریتانیا گفته که تمام اونچه که در گزارش اومده نشون میده اسلحه‌ای که از اونها استفاده شده برای شلیک گازهای شیمیایی تنها و تنها در اختیار نظام سوریه بوده. آقای لورن فابیوس هم از ترکیب پیچیده شیمیایی و همچنین از اسلحه استفاده شده یاد کرده در مصاحبه‌ای که با یکی از شبکه‌های تلویزیونی شبکه RTL فرانسه داشته و گفته بدون شک با بنابر این گزارش نظام سوریه هست که استفاده کرده از اسلحه شیمیایی.
و از مذاکرات پاریس چه خبری لیو؟
در پاریس وزرای امور خارجه امریکا، فرانسه و بریتانیا گرد هم اومده بودند. بعد از اون در کنفرانس خبری آقای ویلیام هگ وزیر امور خارجه بریتانیا تاکید کرد که سه کشور توافق کردن بر ضرورت ادامه فشار. آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم تاکید کرد که اسد مشروعیت خودش رو از دست داده و توافق بین آمریکا و روسیه در مورد سلاح‌های شیمیایی سوریه اینطور که آقای کری گفته به هیچ عنوان یک کشتی نجاتی یا قایق نجاتی برای بشار اسد نخواهد بود. آقای لورن فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه گفته که خلع سلاح شیمیایی اسد رو تضعیف میکنه و گفته سه کشور متعهد شدن تا از اپوزیسیون سوریه حمایت خودشون رو بیشتر بکنن.
ترکیه هم یک بالگرد ارتش سوریه رو که وارد حریم هوایی شده بود سرنگون کرده. جزئیات این ماجرا چیه و آیا مقام‌های دو کشور در این باره صحبتی کردن؟
اول آقای بلند ارینج معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که این اتفاق افتاده و یک بالگرد وارد حریم هوایی ترکیه شده و سرنگون شده، بالگرد سوری. بعد وزیر امور خارجه ترکیه آقای احمد داوودوغلو گفته که در این باره ترکیه گزارشی به سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد، چرا که حاکمیت ملی ترکیه رو دولت سوریه نقض کرده. ارتش سوریه در سایت رسمی خبرگزاری دولت سوریه بیانیه منتشر کرد و متهم کرد دولت ترکیه رو به اینکه میخواد تنش‌ها رو بیشتر کنه، چرا که عکس العمل سریع و غیر منطقی بود.
ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا، در بیروت که از آخرین تحولات در سوریه سخن میگفت. اما ملاله یوسفزای، دختر دانش آموز پاکستانی و مدافع ارتقای دانش آموز آموزش دختران و زنان، روز سه‌شنبه در دوبلین پایتخت ایرلند جایزه سفیر وجدان، بالاترین جایزه سازمان عفو بین‌الملل را دریافت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عفو بین‌الملل اعلام کرده این جایزه به طور مشترک به ملاله یوسفزای و هری بلافونت، خواننده و فعال حقوق بشر آمریکایی، تعلق گرفته است. ملاله یوسفزای سال گذشته توسط اسلامگرایان تندرو در پاکستان از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت، اما از این ترور جان به در برد. جایزه سفیر وجدان به اشخاصی اهدا می شود که در زندگی خود برای ترویج و گسترش حقوق بشر فعالیت و تلاش می کنند. در اولین روز از مسابقات کشتی قهرمانی جهان سال 2013 در بوداپست مجارستان، تیم ملی کشتی آزاد ایران به دو مدال طلا دست یافت. حسن رحیمی در وزن 55 کیلوگرم با غلبه بر امیت کمار از هندوستان و رضا یزدانی در 96 کیلوگرم با پیروزی بر ختاک گازیموف از آذربایجان، این دو مدال را برای اردوی ایران به ارمغان آوردند. مهدی تقوی، دیگر کشتیگیر ایرانی در این مسابقات که در وزن 66 کیلوگرم به میدان رفته بود، با یک پیروزی و یک شکست از دور مسابقات حذف شد. روز سه‌شنبه سه کشتیگیر دیگر ایرانی، مسعود اسماعیل پور در 60 کیلوگرم، احسان لشکری در 86 کیلوگرم و کمیل قاسمی در 120 کیلوگرم بر روی توشک خواهند رفت. عزت الله اکبری، کشتیگیر وزن 74 کیلوگرم ایران، نیز روز سه‌شنبه وزن کشی خواهد کرد و فردا چهارشنبه بر روی توشک خواهد رفت. پلیس فدرال آمریکا اعلام کرد فرد مهاجمی که روز دوشنبه در مجتمع اداری نیروی دریایی آمریکا اقدام به تیراندازی کرد، آرون الکسیز، 34 ساله، اهل تگزاس و درجه دار پیشین نیروی دریایی بود. است. به گزارش رویترز، در جریان تیراندازی در این مرکز اداری در واشنگتن، فرد مهاجم و 12 نفر دیگر کشته شدند. پلیس همچنین در پی فرد دیگری است که گفته می‌شود در این حمله مشارکت کرده است. اما در اینجا از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده پیام‌های تلفنی باشید که شنوندگان رادیو فردا بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کردن. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید، با 20420221122112 تماس بگیرید و نظراتتون رو بر روی پیامگیر ما بگذارید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه، خودداری می‌کنیم و آنچه می‌شنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
من از گیلان زنگ میزنم. واقعا باید از روسیه تشکر کرد. فکر خوبی کرد اصلا. یه دست زد آقای بشار اسد. یه کاری کرد که حمایتش میکنه. ولی از پشت خنجرش زد. واقعا دمشقم که با آمریکا داره همکاری میکنه. هر کی از سلاح شیمیایی استفاده کنه باید از بین بره.
من خواستم در مورد سوریه بگم. الان میبینید که این سردارای سپاه، این سپاهی ها، خیلی هاشون تو این بحران سوریه دخیل دخالت کردن و من خواستم از اینجا به تمام جوانای ایرانی بگم که وارد این قضایا نشن.
اینقدر این دولت ما چه خشونه کشید به این کشورهای خارجی و دنیا، آمریکا، اسرائیل، نا که حالا بخوام برن طرف سلاح اتمی یا برای نیروهای اتمی، خب معلومه این اعتراض میکنن، معلومه. پس وای میسن اینا همینجوری بشن، شما فوششون بدین، شما بگین مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا و خونام بدون شما سلاح اتمی بسازین، نیروهای اتمی درست کنین. ای بابا، به خود از این پاکستان و هندوستان و اینا یاد بگیرین.
جمهوری اسلامی تنها جمهوری تو دنیاست که کمیته فیلترینگ داره.
آقای روحانی، این آقایون سپاه برادران قاچاقچی کار خودشون رو داشتن میکردن، شما هم دیگه رسما بهشون پروانه دادید؟ چاقو مگر دستی خودش رو میبره؟ حتما از بالا دستور رسیده که به پرپای سپاه نباید پیچید، خط قرمز.
با تأسف مردم ایران به شخصی رأی دادن که دوباره 8 سال دوباره وقت مردم رو بازی میده و به اهداف خودشان نگاه میکنن. امیدوارم مردم ایران به خود بیان، از خواب خرگوشی بیدار شن. 8 سال دیگه آقای روحانی هستش، بخواید نخواید باید قبولش بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در ادامه شما شنونده برنامه ملاقات خواهید بود. در ارتباط با این برنامه زنجیره‌ای اگر نظری دارید میتونید با سردبیر رادیو از طریق ایمیل آدرس info@radiofarda.com در میون بگذارید. info@radiofarda.com. بشنویم با هم ملاقات رو از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
سالها همکاری و دوستی با میرحسین موسوی سبب ساز شد تا در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ریاست ستاد انتخاباتی این نامزد انتخابات دهم را بر عهده بگیرد. استاد میکروبیولوژی دانشگاه تربیت مدرس که ریاست بر مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی و نیز ریاست بر مؤسسه مطالعات فرهنگ و تمدن ایران زمین را عهده‌دار بود، با حضور میرحسین موسوی در انتخابات به عرصه سیاست بازگشت. قربان بهزادیان نژاد از دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی به عرصه سیاست بازگشت تا به گفته خودش با اصلاح مدیریت از هم پاشیده حاکم بر ایران، دشواری ها و سختی هایی که بر زندگی همه آحاد جامعه وارد آمده بود کاهش یابد. او پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و بالا گرفتن اعتراضات به نتایج آن انتخابات، همچون بسیاری دیگر از فعالان سیاسی اصلاح طلب و نزدیکان به دو نامزد آن انتخابات یعنی مهدی کروبی و میرحسین موسوی، در دی ماه همان سال بازداشت و روانه زندان اوین شد. آقای بهزادیان نژاد چند ماهی را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند تا اینکه به طور موقت آزاد شد. دادگاه رسیدگی به اتهامات معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت محمد خاتمی 8 ماه پس از بازداشت او و با تغییر زمان برگزاری این دادگاه سرانجام برگزار شد. پرونده اتهامات رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در رقابت‌های انتخاباتی دوره دهم در شهریور ماه سال 89 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم مقیس رسیدگی شد و این دادگاه این استاد دانشگاه را به 5 سال حبس تعزیری و پرداخت 1,000,000 ریال جریمه نقدی محکوم کرد. او در فروردین ماه همان سال نیز در موج بازنشستگی اجباری و اخراج اساتید دانشگاه‌ها از دانشگاه تربیت مدرس اخراج شد و تمام حقوق و مزایایش قطع شد. قربان بهزادیان نژاد از بابت اخراج و قطع حقوق خود به دیوان عدالت اداری شکایت کرد که این شکایت راه به جایی نبرد. در جریان بازداشت‌های پس از برگزاری انتخابات سال 88، دو برادرزاده ی آقای بهزادیان نژاد نیز طعم بازداشت، حبس و زندان را چشیدند. قربان بهزادیان نژاد در تیر ماه سال 90 همراه با شماری دیگر از زندانیان بند 350 زندان اوین در اعتراض به مرگ هدا صابر، فعال سیاسی ملی مذهبی در زندان و کشته شدن حاله صحابی، در مراسم تشییع پیکر پدرش عزت الله صحابی اعتصاب قضا کرد. وخامت حال او در 8th روز از اعتصاب به جایی رسید که مسئولان زندان چاره‌ای جز انتقال او به بیمارستان ندیدند. در دوره‌ای که این استاد میکروبیولوژی دانشگاه تربیت مدرس زندانی بوده، گروهی از اساتید این دانشگاه با نوشتن نامه‌هایی خواستار آزادی او شدند. قربان بهزادیان نژاد در 4 سالی که زندانی بوده پای نامه‌ها و بیانیه‌های بسیاری را همراه با دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین امضا کرده است.